با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت سوم از روز اول جلسه پنجم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با مبحث موفقیت پایدار که اصلی ترین مکمل و حلقه مفقوده حوزه های مدیریت کسب و کار. خب با حوزه موفقیت پایدار آشنا هستید تا حدود زیادی و مباحث مربوط به موفقیت پایدار رو باید بشناسید همتون. یکی از ببخشید من یه لحظه یکی از نکات مهم در مدیریت کسب و کار قوانینی هستش که پیرامون کسب و کار داره پیش میره و کمک میکنه ما کفش پاره نکنیم، انرژی هدر ندیم و اون تمامش در موفقیت پایدار وجود داره. با مباحث رو آوردیم جلو تو جلسات قبلی موفقیت پایدار و بحث تصمیم سازی ذهنی رو مطرح کردیم جلسه قبلی، بردیمش جلو و حالا میخوایم مراحل و فرایند تصمیم سازی ذهنی رو توضیح بدیم. چون شما هر چقدر که تکنیک بلد باشید، هر چقدر که واقع گرا باشید، هر چقدر که مدیریت کسب و کار به عنوان یک ساختار فنی انجامش بدید، تا مادامی که تصمیم سازی ذهنی نداشته باشید از سایز خودتون خارج نمیشید، از دایره نفوذی خودتون خارج نمیشید. جواب بزرگ بخش اعظمش مال تصویر سازی. بعضیا در گذشته جوابای خیلی خوبی گرفتن، اصلا تصویر سازی هم نکردن. مال چی بوده؟ بازار پرتقاضا. ما توی کشوری داشتیم صحبت زندگی میکردیم و میکنیم که جنگ زده بوده. بعد از جنگ تقریبا همه چیز نبود دیگه، نابود بود. یادتونه دیگه بعد از جنگ دیگه. پولم به دلیل نفت داشتیم. حالا این مردم چی میخواستن؟ محصول، کالا، ماشین، هر چی داشتی. و بازار بسیار پرتقاضا بود در تمام اصناف. این بازار پرتقاضا، بحث ساختمون، بحث مبلمان، بحث اسباب بازی، بحث نمیدونم لوازم برقی که وابسته به ساختمون، ماشین، خودرو، آهن، هر چیزی، کشور داشت چیکار میکرد؟ گسترش پیدا میکرد، جمعیت زیاد شده و بعد از دهه 60 و همینطور این مسائل رو هم دیگه داشت میرفت جلو. پول نفت هم بود، اوضاع عالی. تو بازار کسی یه سر شکلی داشت درست کار میکرد، جواب بزرگ میگرفت. اما از این به بعد دیگه این خبرها تقریبا نیست. جمعیت رو به پایینه شنیدید دیگه، اخبار شده رشد جمعیت دیگه اون فزاینده نیست. اوضاع اقتصادی رو به پایینه. اگر هم پول بیاد بعد از رد شدن این مسائل تحریم ها و غیر و ذالک و اینها، یه اتفاقی افتاده، رفتار خرید مردم دیگه تغییر کرده. مردم مثل قدیم چشم بسته کار نمی کنن به دلیل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بسیار آگاهن. و اگر در بازار آینده قرار کسی رشد بکنه، باید از ابزارهای مکمل استفاده بکنه. یکی از اصلی تریناش تصویرسازی. تصویرسازی از اصلی ترین فرایندهای مکمل در بازار رقابتی آینده است. چون شما با ابزارهای سرمایه‌ای خیلی به جای بزرگی نخواهی رسید و اونهایی که دلخوش سرمایه‌شون هستن خیلی بهش امیدوار نباشید. سرمایه شما خیلی شاخص بزرگی نخواهد. تصویرسازی یا مراحل تصویرسازی، ما میگیم تصویری بدی که در جهان وجود خارجی حتی ندارد، ولی ما بر اساس تجربه و برداشت‌های شخصی خودمون اون رو خلق می‌کنیم. خیلی بحث بزرگیه. اصلا تو دنیا مشابهش هم میتونه وجود نداشته باشه. ولی همین که شما در ذهن تصویر رو بسازید، کاملش بکنید، بهش انرژی بدید، در دنیای بیرونی هم محقق میشه. چیز عجیبیه. اما واقعیتی که اتفاق میفته. پس اگر میخواید اتفاق بیفته باید براش کار بکنید و ساختارهای مغز رو بشناسید. کی تصویر ذهنی ما به نتیجه میرسه؟ موقعی که روش احساس لازم سوار بشه. چرخه یه نتایج رو که میگیم فکر، احساس، اقدام، نتیجه. در واقع تصویر سازی یک فکر خیالیه که اگر این فکر خیالی انجام هم بشه، احساس سوار نشه، به اقدام و نتیجه نمیرسه. احساس اون بستر پایه است که از که وجودت باید قل بزنه بیا بالا. اون موقع هر تخیلی رو میتونی بهش واقعیت بدی. داستان قانون اثر انتظار ما گذشته یادتونه پیگمالیون مجسمه رو بهش روح داد با اثر انتظار و احساسی که بهش داشت. به هر چیزی احساس داشته باشید تو این دنیا محقق میشه. دیدید میگم خدا مراده چه زود میده؟ شکمو. چرا؟ میخواد چون احساس داره روش، هم تصویرشو داره هم احساس. من اسم یه غذای فرنگی میارم که شما نمیشناسید، مثلا فکر کنید نمیدونم حالا چی میگم که واقعی باشه. چی؟ نه با اینی که گرجستان میخورن برنج توش گوشت میریزه. خاچاپوری، مثلا خاچاپوری. خیلی تو خاچاپوری نمیدونه اصلا چیه. احساسی داری بهش؟ بوی از خاچاپوری میدونی؟ بوش چه شکلیه؟ بوی خاچاپوری
هیچ تاثیر ذهنی
نداری. حالا میام قرمه سبزی، ببینید اصلا احساسش میکنی. میگم مرغ و بادمجون، میگم ماکارانی. ببین این چیزی که حسش کامله. من ماکارانی که میگم دقیقا مزه سس تندش زیر زبونم اینجا قلقل میخوره، گوش نتوش. حالا خود ناخور نهار خوردیم بعد تایم بعد نهاره. پس ببین این احساس هست که میگم. من میگم خاچاپوری، درست میگم خاچاپوری چی؟ از کجاست در آورد خاچاپوری؟ اصلا خاچاپوری چی هست؟ پس این احساس هست که میارتش بالا. الان به شما تصویر خاچاپوری هم بدم، شما خاچاپوری هم ببین، تصویر سازی ذهنی بکن، تا هفته دیگه به خاچاپوری میرسی. ولی فقط بهت بگم خورشت قیمه، حالا اگه خورشت قیمه باز باشی مثل من، بگم آبگوش، بگم قرمه سبزی، بهش فکر بکن، یک روز به دو روز نشده چی میشه؟ بهش میرسی یا خودتو بهش میرسونی، یک کدوم از این دوتا دارم. پس احساس باید روی تصویر سازی وجود داشته باشه. تکنیک رو که میگم یادتون باشه، حتما باید خودتون رو روش فعال بکنید به جهت احساسی. و تصویرسازی نوع اولش که بهش میگیم تصویرسازی فعال، در واقع تصویری که شما با اختیار و برنامه ریزی قبلی قصد دیدن اون تو ذهنتون میکنید، برنامه ریزی میکنید که اون رو ببینید تو ذهنتون، توی برنامه های مدون داشته باشید و روش احساس لازم رو سوار بکنید. نوع دوم تصویرسازی منفعله. در این نوع تصویرسازی وقت بشه چشاتون رو میبندین، ذهن آنچه را در ناخودآگاه باور دارد به صورت تصاویر میاره بالا. و تصویرسازی منفعل سرعت وقوعش بسیار بالاتره. چرا؟ ناخودآگاه میاردش. مثل نفس کشیدن، انرژی زیاد لازم نداره. اینو شما باید مدل اول میگم، این منظورم تصویر سازی فعاله، شما باید به حالت آلفا برسی یا تو حالت بتا باشی. علاوه انرژی مغز که توضیح میدم چیه، نگرانش نباشید، اونایی که تیز دست به قلم میشن. بعد به حالت آلفا یا بتا خودت رو برسونی، بعد زمان مناسب داشته باشی، جای مناسب تا این بیاد بالا. اما چیزی که ما الان ناخودآگاه این حرفا رو میخواد، پشت ترافیک نشستید چشات هم بازه تصویر میبینید، خانمت داره بالا سر جیغ میزنه، آقاتون داره داد میزنه، تو خونه دعواه، تو داره تصویر از جلو چشه رد میشه. تصویرسازی منفعل بسیار بسیار کمک میکنه. ولی تصویرسازی منفعل از بخش تصویرسازی فعال میذاره. باید این ناخودآگاه پروگرام بشه، برنامه ریزی بشه برای دیدن یک تصویر مشخص از طریق خودآگاه. پس اول فعال اتفاق میفته، بعد منفعل. بگو.
سمینار داشتیم، توی اون سمینار 20 نفر
بود. خب
سمینار بعدیش بچه هم گفتن اصلا
پر نمیشه
و نمیشه.
دقیقا
سیستم سازی
فعال
و منفعل
130
نفر
برد
تو سمینار بعدیش،
یعنی تقریبا 6 برابر روش. دقیقا به شرطی که دوستان احساس لازم، پیوستگی لازم روش کار بکنه، به نتیجه بسیار بسیار سریع میرسونه. و افرادی که میان از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنن بسیار جواب می‌گیرن. نمونهش گفت سمینار یادم افتاد، همین سمینار 6 دیما که خود ما برگزار کردیم، شروع کمپینش خورد به اعتصابات آباماه این جنرال یه هفته قد بود. اینا ما این جنرالی اطلاع رسانی بشه دیگه. یه هفته اون اول در روز اون اول این جنرال نداشتیم، کمپین افتاد عقب. بعد اومدیم هفته آخر این جلد بحث شد، حالا با محدودیت و فلان. هفته آخر هم که قرار بود تو دیماه اون سمینار 6 دی برگزار بشه، از اول دیماه کلیه مدارس اون هفته تعطیل کردن به خاطر آلودگی هوا. خیلی هم رفتن کجا؟
شمال.
خب سمینار باید پر میشد، منطقا نباید پر میشد. و شما دیدید معمولا سمینار تو حالت معمولی، مخصوصا سمینار بزرگ، به سختی پر میشه. یه سالانی مثل سالن همایشه بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی چند نفر اونجا بودن؟ مرسی. چند تا صندلی خالی وجود داشت؟
صندلی
اضافه از بیرون آورد. همین تکنیک کار انجام داد. خیلی هم بچه های خودمون هم سرپا بودن، مال دوره های قبل جبرانشون جاشون رو دادن به مهمان های جدید. به جهتی که دوستان ازش استفاده بکنید، در کلام اینا فقط کلام، موقعی به کار میاد که ازش استفاده بشه. یه تصویر سازی یه فیلم ببینیم؟ میخواد نبینیم؟ ببینیم. از چین تصویر رو ساخت دوستان؟ ها؟ فکر میکنید این تصویر آقای جکی جانو به خود جکی جان چقدر میفروشنش؟ و میدونید یکی از پورسازترین کارهایی که دنیا دارن انجامش میدن و اساسش از تصویرسازی ذهنی میاد. روندش رو دیدین چطور انجام داد؟ یه دست میخوایم برای آقای شمندی بزنیم. یه روز صبح چی چیز کرد؟ اول دشت اول مانه چی بود؟ دستش؟ ندادن هنوز؟ همین من میگم چرا کار سخت پیش میره. شما 21 بازی میکنی این همه کارت جبته؟ خب به جا میدیم من به جا کشه خواهد. خب و دوستان این تصویرسازی رو قرار شد از فعال شروع بکنیم و مراحلش رو هم دیگه ببینیم چطور میتونیم انجام بدیم. شما اگر اونایی که مسئله 20 ساله دارن این راه حلتون اینجاست. یک، شما باید برای این موضوع یه سناریو داشته باشید، مثل فیلم سینمایی. تو این سناریو باید بدونی چی میخوای بگی، قصه یه فیلم تو چیه. اگه میشه سناریو بنویسیم قصه اصلی رو نداشته باشیم، سناریو ها کجا در میان؟ ذهن نویسنده بر اساس یه قصه ذهنی و یه قهرمان. یه قهرمانی که قرار یه کاری رو بکنه، یک ساختاری رو داشته باشه، یه چیزی رو به وجود بیاره. پس شما اول باید چی داشته باشی؟ سناریو یه اولی داره، یه انتهایی، یه داستانی داره، یه رسالتی داره، یه مفهومی داره. میخواد یه چیزی رو بگه، میخواد به مخاطبش چیزی رو انتقال بده. و شما هم باید با سناریوی زندگیتون تو اهداف 20 ساله به دنیا یه چیزی رو انتقال بده، یه چیزی از خودتون به جا بذارید. در واقع سناریوی فیلمنامه یک اثره. سناریوی هدف 20 ساله شما باید یه اثر باشه بر اساس تصویر ذهنیتون. و بعد زمان در تصویر سازی بحث مهمیه. تو زمان رو توش رعایت بکنی. بگی آقا 5 سال دیگه 10 سال دیگه اگر زمان بهش ندید اتفاق نمیفته. به وجود نمیاد. آیتم دوم بحث زمانه. اون داستان شما زمانش کیه؟ دو تا داستان مشابه داریم. در واقع یه داستان داریم که تو دو تا موعد از تاریخ اتفاق افتاد. یکی زمان حال، یکی زمان قاجار. چقدر این دو تا داستان ما فرقشون میشه؟ ها؟ زمین تا آسمون فرقش میشه. پارسال با امسال تومانی 700 تومان فرقشه. بیشتر از 700 تومان، حدود 16000 تومان تا 24500 تومان، 8500 تومان تومانش فرقشه. دلاریش فرقشه. پس ببینید زمان هم توش یک شاخص بسیار مهمه. و بعد در تصویرسازی یه قانونی وجود داره که خیلی کار میکنه. میگه عدم وابستگی در تصویرسازی. به اون تصویر وابسته نباید بشی. اون چیزی که مینویسی تصویرسازی میکنی فقط نباید بگی آقا این ولا غیر. باید آماده چی باشی؟ هر چیزی در اون سطح. حالا ممکنه یه وقته بیشتر یه وقته کمتر. دقیقاً یه دست واقعا به افتخار پیرادی بزنی. کجا بودی؟ ها؟ بودی رفتی اومدی؟ این کیانی هم اومد بیرون ازش جریمه بگیرن. تو هم چی بس خود میلی میایی همین بس خود اینچه صفا میکنی؟ چی؟ سه برابر ازشی. آره دیگه اگه که تو بردیدم میرفت واسه خودش میومد و نمیدونم رفت چه بردیدم تو چایی میخوردی و باش تو خوب فکر کردی منم از اونا بودم که تو دانشگاه میرفتم اون جلو میشستم فقط استاد رو نگاه میکردم. عدم وابستگی به نتیجه در تصویر سازی. دوستان هدف یه نقطه نیست. خیلی یه اشتباه بزرگ میکنم. یه هدف یه نقطه است و ما به عنوان یک فرد مثلا اینجوری با یه تیر و کمان وایسادیم باید بزنیم این نقطه. این غلط. هدف یک باز است. در محدوده هدف خود هدف اینجاشه مثلا درسته، اما تا اینجا جا داره. شما ممکنه اینجا بزنید، ممکنه اینجا بزنید، ممکنه اینجا بزنید، ممکنه دقیقا تو خودش بزنید. این سیبلا رو دیدین که با دارت میزنن؟ یه نقطه مرکزی داره. چند تا نقطه دورش داره؟ 10 تا. کلش میشه 10 تا. 10 سطح داره. یه وقتی آره شما اصلا تو 10 تا نمیزنی، اوت میزنی، اون دیگه خیلی داستان چیزه. اما تو هدف ما باید یه بازه بگیری و یادت باشه همیشه شما فیکس اونی که فکر میکنی برات اتفاق نمیفته. یا کمتر که بیشتر، کمتر یا بیشتر. بیشترشون برای من حداقل اتفاق افتاد. روش کار بکنی به سمت بالا هم میاد. اما باید این بازه رو مشخص بکنی. و این یعنی چی؟ یعنی عدم وابستگی به خود نتیجه. اگر میگم 20 سال دیگه یه ماشین در حد مثلا بنز الان، به بنز اون موقع شاید مثلا نمیدونم در ایران باز شده باشه، اصلا شورولت اومده باشه تو ایران، فورد اومده باشه، نمیدونم رنج روور اومده باشه. من در استایل بنز S500 الان دارم صحبت میکنم. یه جایگاهی داره دیگه، پوزیشنی داره دیگه این ماشین دیگه. حالا پوزیشنش ممکنه این کارخونه این برند بده به لامبورگینی، ممکنه بده به نمیدونم رویز رویز، ممکنه بده به هر چیز دیگه. من به بنز وابسته نیستم. من اون تیفه رو میخوام، اون بازه رو میخوام و تو ذهنم اون تصویر رو میبینم. الان من احساس رو از بنز میگیرم. یادتونه تایم قبلی بحث احساس میکردم؟ من الان بنز درونم رو هیجان زده میکنه. من الان شما بگو آقا رویان بوگاتی، به خدا اگه اینقدر بهش احساس داشته باشه. همه میگن بوگاتی نمیدونم ماشین دستساز دنیاست، اینه اونه بالای پایینه این ورا. کسی به بوگاتی احساس داره؟ با بوگاتی کسی رانندگی کرده؟ اینجا کسی هست با بوگاتی رانندگی کرده باشه؟ هیچ کس. چند نفر با بنز رانندگی کرده؟ دست اومد بالا. ببین. آها، داستانم اون قرمه سبزی هست. پس این مفهوم اینه که آقا وابستگی نداشته باشه. دوستان یادت باشه به هر چی بعدن اینو دوره آموزشش کامل میکنم، قانون عدم وابستگی رو میگم، به هر چی وابسته بشی از دستش میدی، تعارفم نداره. من به پدرم وابسته نیستم. یادتون جلسه قبل خیلی براشون تعجب چرا این هست، این خیالش این، چون من بهش وابسته نیستم، من تسلیمم، من اون چیزی که هست رو میپذیرم تا مادامی که پدر من قرار باشه در این زندگی باشه هست، بعدش از دست من کاری برمیاد؟ نه، حالا خودم بزنم زمین بزنم هوا. روزی هم که رفت اون مسیر زندگی خودش رو میره. دیروز انصافا اینو بهتون میگم، بعد از اون ساعت 4 بود از خونه پدری نداشتم میومدم، تو رو داشتم به فکر میکردم که 70 و چند سال پیش یه آدمی با این شکل شمایل چجوری به دنیا آمده، چون واقعا دیروز فکر میکردم که دیگه شاید روز آخر باشه. تو ذهنم نشین میگذاش، تو مسیری که داشت دیدین آدم فکر میکنه همینجور تو ذهنش، داشتم تصور میکردم و میدیدم اون فرایندی که پدر من تو اون سالها به دنیا آمده، تو فضایی که بوده، خانوادهی که بوده، حالا شکل شمالی که تو ذهن خودم داشتم. اما امروز ورق برگشته، امروز حالش خوبه. پس میخوام بگم به هیچ چیزی وابسته نباید بشیم. وابستگی یعنی از دست دادن. و قوانین حاکم بر مغز و شناسایی حالات مختلفه، حاکم بر انسان و انرژی انسان روی موفقیت تأثیر بسیار 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 مهم میده. شما باید ساختار مغزت رو بشناسی و بدونی مغزت و انرژی های داخل مغز چطور کار میکنه تا بتونی خودت به نتیجه لازم برسونی. و تفاوت ما انسان ها، نتایج ما انسان ها، نتیجه عملکرد مغز ماست. این مغز ماست که ما را از هم دیگه جدا میکنه، و الا دست من دست تک تک شما عزیزان که اینجا هست، یه سایز بزرگتر یه سایز کوچکتر. آی بیره دوباره شو بیه قهرمان اون توی امروز باش بیه باش بیه دست بگیم در فرست هم گنده تر از آی پیرادی هست بلنشه نداری؟ دست بگیم باره بچرخونی بره روی دست تو. بزرگتر یه سایز، کوچکتر. تفاوتش تو چیه؟ اساسش چی نیست؟ یه ابزاره. قبول داری؟ تو هم اینجوری اینجوری کن. حالا اون قوی تر مال من ضعیف‌تر. مرسی آقای پیرن. دست شما سلام. اما چیه که عمل کرده این دست من نتیجه رو متفاوت میکنه؟ ساختار مغز. اون چیزی که این توه. همه ما بغل هم یه وایسیم، دست، پا، قلب، اینا همه ابزاره در اختیاره مغز ما. تازه خود مغز ما هم ابزاره در اختیار ذهن ما که باید مدیریت بشه، و ذهن ما در اختیار نگرش ها یا اتیتود ماست. همه اینا ابزار میشن تا ما رو برسونن به اون قسمتی از وجودمون که بهش میگن وجه الله یا بهش میگن غیر ارگانیک. جسم ما همش ابزاره، اینا چیزایی که از خاک به وجود اومده، دوره خاک هم میشه میره. اون چیزی که باقی میمونه اون بخش درونی است که باید یاد بگیریم باهاش ارتباط برقرار کنیم و باهاش کار کنیم. و توی این داستان مغز ما به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های وجودی ما سطح سیگنال داره، انرژی داره. شما که میرید نوار مغزی میگیرید، دیدین یه چیزی اینجا هست، نوار مثل نوار قلبیه. یه انرژی مغز رو باید بررسی بکنی. و مغز ما انسان ها در چند سطح انرژی به سر میبره که باید بدونیم. چرا باید بدونیم؟ برای این که ما در یک سطح انرژی خاصه که میتونیم دریافت های ذهنی داشته باشیم، ایده و خلاقیت به ذهنمون برسه، نوآوری بکنیم، اینویشن بکنیم. باید اینا رو بشناسی تا بدونی کجا چیکار باید بکنی، چیکار میتونی بکنی. اولین سطح انرژی در مغز ما انسان ها بهش میگن انرژی بتا، بین 14 تا 26 پالس در ثانیه. سطح سیگنال مغز که معمولا ما انسان ها تو این وضعیت زندگی میکنیم و هرچی به سمت 14 نزدیکتره حالمون بهتره، روبراتری. در واقع 14 تا 20 شیشته اولش فرش ترین وضعیت ماست. از 20 که رد میشه، هر چقدر به سمت 26 میان، ما میریم به سمت استرس، میریم به سمت نگرانی، میریم به سمت هیجانات. و توی این بتا یه بتای سریع هم وجود داره که از 26 میگذره میره تا 30، و بعد از 30 میدونید چی میشه؟ انقدر این پالس دوب 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 داره سریع میزنه، فرد دچار جنون میشه. تا 32 هم بعضی از آدم ها میتونن تحمل بکنن، اما نور بشینه میگه و 30 به بالا طرف یه کارایی میکنه که خودش متوجهش نیست. اینا که میزنن یه نفر رو میکشن، از بتا سریع عبور میکنه بر اثر برانگیختگی هیجان یا حتی تعداد پالسه مغزش میاد بالا، تو شرایطی قرار میگیره که تصمیمی میگیره که خودش اصلا متوجهش نیست. برای میگن تو عصبانیت تصمیم نگیر، عصبانیت ساختارش علمیش اینجاست. چون دیگه عصبانی میشی به نسبت شدت عصبانیت تعداد پالسه مغز تغییر میکنه، و وقتی که تعداد پالسه مغزت میره به سمت 26 به بعد، حالا بر اساس ژنتیکت، ساختارات، مدل عصبانیتت فرق. من خودم بر اساس تمرین به یه جایی رسیدم، دیگران فکر میکنن عصبانیم، دیگران فکر میکنن الان ممکنه یه نفر رو بکشم، اما خودم میدونم که اصلا اینجوری نیست. از خانم اشرفی پرسی بهتون میگه خیلی اختران یه آیده سکته میکنیم، میگم نه نگران نباش. و این یکی از مهارت های اساسی که شما در زندگی آینده بیاموزید. این طرف داره داد میزنی، دعوا میکنی به ظاهر، بر میگردید میگی نگران نباش، ادامه کارتو میگی. این تطابقه باید کاملا در شما بتونه اتفاق. شامورتی بازی نیست، نبریمش تو شامورتی بازی. این از کنترل سیگنال مغز میاد. اما شما باید بدونی آقا مغز داره در چه سطح سیگنال کار میکنه تا باید بتونی کنترل بکنی. پس عصبانیت بسترش از 26 به بالاست. از 14 تا 20 شرط نرمال. الان اکثر شما بین 14 تا 20 دارید به سر میبرید، مگر اونایی که دلتون میخواست سر از تن من جدا بکنید. یه جوری باید مسئله، یه چیزی من گفتم بهتون برخورده، نمیدونم ایرادی داره دیگه. حالا تو کار چیزی من زبان بدنش الان احساس اینجوری بهش ندارم که بخوام فکر بکنم، ولی معمولا همه بین 14 تا 26 14 تا 20. از 20 به بالا حالا فرد داره هی میره به سمت استرس. اینا که میگن آقا ما استرسیم، سیگنالات بالاست. چرا سیگنالات بالاست؟ کارهایی در ذهنت داری یا اموری در ذهنت داری میپرورونی که کنترل کامل روش نداره یا از توانت بیشتره، اون وقت چی میگیری؟ استرس. من استرس دلم میخواد همه چیزو کنترل بکنم، دوروبرم مسئله دارم که نمیتونم کنترل بکنم، چی میشم؟ تعداد پالسم میره بالا، مغزم داره با سرعت بیشتری پردازش میکنه، استرس میگیرم. من استرسیم. نه عزیزم، تو استرسی فقط نیستی، استرس تو نتیجه این وضعیت یک روش کنترل نداری. من اینقدر دوستان خودم در گذشته این وضعیت رو بد تجربه میکردم، میرفتم چک پاس بکنم، مثلا نمیدونم آقای ابراهیم فر یه چکی داشت دست من، چک آقای ابراهیم فر رو هم من از آقای مثلا پیرهادی عزیز گرفته بودم، آقای پیرهادی هم پشتش امضا کرده، یعنی اگه چک پاس نشه آقای پیرهادی میپردازه موظف به پرداخت اعتبار و اوضاع آقای پیرهادی هم خوبه. میرفتم پشت باجه چکره بگیرم، قدیم خودم زیاد بانک میرفتم، چون که دستم بود میرفتم بگیرم. از وقتی که من اینو مینوشتم امضا میکردم تا موقعی که پولو بده قلب من چرا نکنه باز نشه، الان باز نشد چی میشه؟ من پوله رو چیکار کنم؟ برم از پیرهادی بگیرم، پیرهادی میده پیرهادی نمیده، بابا ولش کن. مدل من اینجوری بود، من خودم دارم استرس رو چیزی که اصلا دلیلی برای استرس نداره. حالا اصلا چکه پاس نشه، پیرهادی هم نده، چی میشه؟ واقعا چی میشه؟ تهش سوخته دیگه. ولی این مدله بود، چون نمیدونستم من اوقع قرص میخوردم، این ور میرفتم هی اون ور میرفتم. آقا بدون مسئلت کجاست، خودت باید کنترلش کنی. از اون طرف یه وضعیتی دیگه داریم که خیلی وضعیت باحالیه، بهش میگن آلفا. وضعیتی که توش آدم به نتایج بزرگ و پیشرفت‌های بزرگ برسه. آلفا بین 8 تا 13 پالس، 13 هم شامل شها، جاییه که شما ریلکس، حالت خوبه، کیفت کوچه، داره چرت بعد از نهار تو میزنه، بهش میگن قیلوله، داره قیلوله میکنی. فهم مدلای مختلف. جناب آقای نیوتن قانون جاذبه رو کجا کشف کرد؟ زیر درخت سیب داشت پیل میزد، دراز کشیده بود، داشت از فضای درخت زیر درخت کاملا استفاده میکرد و حالت خوبی داشت، ریلکس نشسته بود. حالا من نشستم و دراز کشیده جا مثل شما تقریبا. بعد و ببینید، بعد که شما در شرایط آرامشی، در شرایط آسایشی، ذهن چیزهای جدید رو میتونه ببینه و زاویه دید ذهن شما کاملا باز میشه و چیزهایی رو میبینه که تو شرایط عادی ندید. آقای ارشمیدس اون قانون بزرگش رو کجا پیدا کرد؟ تو وان حمام داشت چیکار میکرد؟ آب گرم، محیط دلچسب، احتمالا هوا هم بعد روی سرما بوده، اون وقتی آقای ارشمیدس توی گرما بوده، جای خوب ولو شده بود، یه چیز مثل سونای علم، جکوزی علم، اون موقع این شکلی بوده دیگه خزینه ها، و به نتایج خوبی رسید. مدیران موفق و بزرگ در سطح جهانی یک متد تصمیم گیری دارن. برای تصمیم بزرگشون مدیران موفق کاری که میکنن، همه اطلاعاتو جمع میکنن، ممکنه 20 روز طول بکشه، نمایشگاه میره، کاتالوگ میگیره، نمیدونم مشاوراشو میاره، هر چی که داره، دیتا همه رو جمع میکنه، دستبندی میکنه، یه روز مرور میکنه، بعد میذاره کنار میره. کجا میره؟ هر جایی که در حالت آلفا بتونه قرار بگیره، استخر، سونا، جنگل، پارک، تو باغچه. خب من خودم باغچه منو به آلفا میرسونم. حالا هر کسی یه مدلی داره دیگه، میره اونجا و توی بستر آرام و آرامشو شروع میکنه فکر کردن. اونی که به ذهنش القا میشه اونو میگیره تصمیم و میاد روش عمل میکنه. بالای 97 درصد هم نتیجه عالیه. نتیجه چیه؟ حالتون چطوره؟
عالی.
شین اول؟ شین دوم؟ شین دوم؟ شین سوم؟ شین سوم؟ مدیرای موفق اینجوری تصمیم میگیرن. پس حالت آلفا تو باید پیدا بکن. حالت آلفا حالتی که باید توش تصمیم میگیری. توی بتا بری تصمیم میگیری خودت بیچاره میکنی. این تصمیمایی که ما میگیریم خیلی وقتا غلط در میاد، مال اینه که اکثرش تو بتاه و بتا بالا، بتا پایین هم نه. تصمیم گیری جاش آلفاس دوست من. اگر دنبال موفقیت بزرگی، اگر دنبال اینویشنی، نوآوری هستی، بعد نوآوری از سطح آلفا پیدا بکنی. برای همین خیلی از زندانی های مالی در زندان بعد از یه مدتی از محکومیت به بستری میرسن برای کشف راه های جدید ثروت. و برای ببینید خیلی از اینه که میرن زندان مالی بر میگن و موفقیت مالی دارن. کس رو برده کردن این زندان ها؟ تو زندان یه چیزی به آلفا میرسه. تو زندان اولش یه دست پا میزنه، بالا پایی میکنه، میبینه خبری نیست، هستیم حالا فعلا دو سال اینجا. همین بابک بختیاری که صبح مثالش رو زد، رفیق خود بنده، رفت که 3 سال اون تو باشه، 6 ماه اومد بیرون، وقتی خودش رسون به آلفا. تو آلفا هم روش راضی کردن طلبکارا رو پیدا کرد، هم روش درآوردن بدهیاش، و اومد بیرون بدهیاشو که داد هیچ، کلی هم ثروت ساخت. از آلفا اینا رو باید بگیر دوستان. ما طرف داره بدو بدو میده عرق نفس زنون، آره چرا من هیچ ایده بزنم نمیام، چرا من فلان نمیکنم. عزیز دلم تو این شرط نه تو هیچ کس به جا نمیرسه و خودت به آلفا برسون. بشناسید، بعدا در مورد آلفا در استفاده توش صحبت میکنیم تو کارگاه خلاقیت. بخش بعدی وضعیت انرژی تتاست که مغز شما بین 5 تا 7 پالس میزنه، در واقع 7 هم توش هست تا 8 میرسه، که شما تو سطوح مختلف خواب هستی، خواب گنجشکی، خواب مگسی، خواب خرسی، دیدید اسم مختلف داره. دیدید مزیا مگس از بغلش رد میشه بیدار میشه. این به نظرتون تو چه سطح سیگنالی از خواب؟ همون 7 و مثلا 8 دهم، 7 و 9 دهم، چرا اصلا خود 8ه خواب نیستش. یکی دیگه هم خوابه، بغلش ترقه در میکنی، اون رو 5 حدود هست. چه سطحی از سیگنال مغزه که قشنگ خوابیده. و برای همین جدیدن یک ساعتهایی به وجود اومده که رو نرم افزارها کار میکنه و صبح شما رو در یک بازه زمانی 1 ساعت تا 45 دقیقه بیدارت میکنه که بیوریتمت نزدیکترین وضعیت رو به یا سطح انرژی مغزت نزدیکترین سطح سیگنال رو به عدد 8 داره. میدهش میگه آقا من میخوام بین ساعت، من میخوام ساعت 7 بیدار باشم. این میاد شروع میکنه از 6:30 از طریق ضربان دست شما بررسی میکنه سطح سیگنال مغزشون با سنسورهاش چه نزدیکتر میشه به 8، اونجا زنگ میزنه. با یه زنگ شما بیدار میشی. خیلی وقت براتون اتفاق افتاده ساعت خودشو میکشه، شما میتونی بلند شی. من بارها برام پیش اومده نشنیدم اصلا، ساعتی که هر روز میشیده کجا بودم؟ تو سطح سیگنال پایین بودم، نزدیک به کما و بیهوشی حتی. و از 5 که میریم پایین تر تا وضعیت نیم که دیگه علائم حیاتی داره صفر میشه، میریم به سمت مدل های مختلف بیهوشی و کما. دیدیم میگن سطح هوشیاریش 2ه، سطح هوشیاریش 3. این همون 3 پالسیه که مغز میزنه. و وقتی که از مثلا معمولا 1.5 رد میشه میاد به سمت پایین، دیگه فرد یواش یواش داره میره برای اینکه داستانهاش جمع جور بشه، ولی داره میزنه مغز، تا وقتی داره میزنه داره کار میکنه. و مرگ مغزی موقع اتفاق میفته که این صفر میشه، همه بدن داره کار میکنه، مغز که از کار میفته تموم میشه دیگه سیگنال نداره. شنید دیگه، میگه طرف همه چیش سالمه، فقط مرگ مغزی شد. مغز مستقلا نوسان و سطح انرژیشو از دست داده. حالا چرا اینا رو میگم؟ برای که شما باید اینا رو پیدا بکنی که بتونی خودت رو مدیریت بکنی. شما راننده ماشینی هستی به نام ماشین تن. حالا باید بدونی این ماشین چجوری کار میکنه. اگر میخوای ازش بهترین خروجی رو بگیری، باید سیستم عمل کردی موتورشو بلد باشی. اگر یه جا گیر کرد، بتونی خودت راش بندازی. هی لازم نمیشه بگردی من ریاهی آقای فلان یا بیساری رو پیدا بکنی که با یه مشاوره چیزی حالا تو رو یا بهتر بکنه، بهت کمک بکنه یا کمک نکنه، که خیلی هاش هم کمک نمی کنه. پس این حالا باید داشته باشی. برای موفقیت و رسیدن به ایده و تصمیم باید از چی استفاده بکنیم؟ کدوم سطح به دردمون میخوره؟ سطح آلفا. تو عصبانیت به هیچ وجه تصمیم نباید بگیریم. چرا؟ چون تو سطح سیگنال بالا هستی، بتای سریه. و راه کنترل بتای سری چیه؟ ریلکسیشن یا تنارام. بین 5 دقیقه تا 20 دقیقه تو هر جایی هم امکان پذیره. من تو ایستگاه اتوبوسم امتحان کردم، پشت موتور هم در جایگاه مسافر، من تونستم ذهن آرامی داشته باشم. شما هم حتما میتونید. من یه روزی باورم نمیشد پشت موتور بشینم و آرام باشم. خودم رانندگی نکنم و آروم باشم. ولی آرومان رو پیدا کنم، ذهنات آرامی هم میشه کرد، ریلکسیشن هم میشه کرد، به شرطی که شروع بکنیم روش کار کرده. ریلکسیشن یا تنارامی و ذهن آرامی چی؟ چند دقیقه هر جایی که هستی، تو هر مدلی که هستی، بدن تو تصور میکنی از کف پا تا این کله کلت بالای سرت. که کاملا سلولهات آزاد و رها داره ازش یه سطح سیگنال نور، یه نوری داره بالای سرت میاد از پایین میره بیرون. هرچی هم آلودگی و کثیفی و سیاهی و انرژی منفی با خودش میبره بهش میگن دوش نورانی. یه دوش نورانی خیلی خیلی سبک ملایم، انرژی منفی رو میشوره، خستگی ها رو میشوره، همینطور که میبینی و مسیر تنفست رو باش چک میکنه. هوایی که میاد میبینی کجا میره، تو ششاق باد میکنه، بسته میشه، تبدیل به اکسیژن میشه، میره تو خون. این تو مرحله دوم، مرحله اول سیاهی ها کثیفی ها ریختی میبینی، حالا داری بهش اکسیژن میرسونی و میبینی بدنت داره فرش میشه. آروم آروم تو این مسیر 5 دقیقه بیشتر از 20 دقیقه هم لازم نه، ماکسیمومش 20 دقیقه است. دیدید من زور و گم و گور میشم این طرف اون طرف؟ تو دفترم که اصلا همینه، نصف روز که میگذره من برای خودم این کاری میکنم، یا هر جایی که قراره یه تصمیم مهم بگیرم اول چک میکنم من تو چه وضعیتی از انرژی هستم. الان اصلا موقع تصمیم گیری من هست یا نیست؟ و خیلی وقتا من تصمیمم رو در لحظه نمیگیرم. چرا؟ چون ساعت سیگنالم ممکنه مناسب نباشه، تصمیم غلط بگیرم. و برای هممون هم این موضوع میتونه استفاده اتفاق بیفته. یه قانونی وجود داره به نام دوبروی، از آقای دوبروگلی، که میاد میگه هر ذره به صورت پیوسته انرژی همسان و همراستا از خودش به محیط پیرامونش ساطع میکنه. هر ذره از خودش به محیط پیرامونش یه انرژی از جنس خودش ساطع میکنه. آی کنی انرژی که تو ساطع میکنی الان به من اینجا رو داری چرت میزنی چیه؟ تو روحت با این ریلکس چه چیه؟ فقط خورپا فونده بکن. اصلا منظورم با آقای زمانی هم نیست. باشی من یا به ازادتون بزنید بیاد دفعه آقای جونوشنه ببخشید. آره دیدی؟ تفصیل شماست. چورتی میزنم چی بیا ببین. آقا تو میدی میای از هم ماشالله. مثالشو نمیتونم بزنم بگم مثل چی. اما خب حالتون چطوره؟
عالی.
من و شما حالا که آقای دوبروی اومده میگه، آقای دوبروگلین اومده میگه آقا هر ذره انرژی ساطع میکنه، انرژی من و شما چی؟ ما چقدر انرژی ساطع میکنیم؟ خیلی. و این انرژی بر اساس جنس انرژی درونی مونه. حالا من وقتی جنس انرژی درونی به هم ریخته از درب و داغونم، ببینید چی ساطع میکنم؟ درب و داغون. من دیدم چرا روابطم پیش نمیره، چرا کارام پیش نمیره، چرا اوضاعم خوب نیست. آقا بستر رو باید درست بکنی. بستر از کجا درست میشه؟ ذهن و انرژی های درون ذهن. من باید که انرژی درون ذهنم رو درست میکنم، ناخودآگاه انرژی محیطیم هم درست میشه، انرژی پیرامونیم هم درست میشه، چون ذهن من به تمام محیط انرژی ساطع میکنه و انرژی ها رو همسان میکنه با خودش. و انرژی انسان یه سری تفاوت جالب داره از موجودات دیگه و از اجسام. یک، قابلیت انتقال و هدایت داره. شما میتونی انرژیت رو به محیط های دیگه انتقال بدی. اگر خیلی در این موضوع پیشرفت بکنی، حتی میتونی باهاش اجسام تکون داد، حتی میشه باهاش کلید رو خاموش روشن کرد. خیلی کارا دیدین میکنن دیگه. اما ما الان قرار نیست در اون حد شو بدیم جلو. ما قراره با انرژی خودمون ساختار محیط تغییر بدیم. میشه؟ طبق قانون اثر انتظار باید بشه دیگه. حالا برای که اون اثر انتظار رو بتونیم درست انجامش بدیم، باید انرژیمون هم همراستا با چی باشه؟ اون خواستمون، انتظارمون. من انتظار دارم این کلاس کلاس خوبی باشه، ازش خروجی خوبی در بیار. حالا این انتظار بسترش چیه؟ یه انرژی، یه احساس خوب، یه حس خوب. حتی که این انتقال میدم اتوماتیک به شما انتقال پیدا میکن. شما روز اول یه آدمی بودید که اومدید به این دوره، منم یه آدمی مثل همه آدم های دیگه که داره آموزش مدیریت کسب و کار میده، خیلی ساده. اما آروم آروم ما به جای میرسیم من عاشق شما بودم، هستم و خواهم بود، شما هم به منده عشق پیدا میکن. و اینو ما در آدم‌های زیادی می‌بینیم. نمونش می‌دونستی دیشب داداش دنبال چی بود؟ من رو زنگ زدنش تشکر کردم. عقبی شما نه در جریان نبودی؟ زنگ زده لطف دارم میگم که آقا من برای فردا به خانومم گفتم کلم پلو شیرازی درست بکنه، شما اونجا هستین چیز ندارین، براتون کلم پلو بیارم. این چه عشقی پشتش نشسته به جز عشقه. خب بدون تو برادرش اون آدمی که همینجوری چیز بکنه، مدلش اصلا اینجوری نیست. این عشقه که میره اون عشقه رو با خودش میاره. و اینو دوستان باید براش برنامه ریزی بکنه، براش ساختار بندی بکنه. مثل دوستانی که عشق دارن به هوای پاک و این ماسکشون رو میکشن بالا، اسپیارم یا خودشون میکشن بالا، بکشیم بالا. آره این ماسک برای بالای دماغ میذاردش اینجا دقیقا فیکس میکنه. بعضی اون دماغامون گنده اصلا چاره نیست دیگه. حالا و دوستان نکته اینجاست که این قابلیت انرژی رو باید ازش استفاده بکنه. انرژی ما قابلیت هدایت داره. من همیشه یه چیزی میگم، من پارکینگم پشت ماشینم، پارکینگم پشت ماشینم. میشه به نظرتون پارکینگ پشت ماشین باشه؟ چجوری؟ اینجوری که من یه چیزی، من ماشینم بزرگه به نسبت ماشین معمولی، جز ماشینه که خب راحت پارک نمیشه، جای پارک راحت براش پیدا نمیشه. اما من همیشه در شلوغ‌ترین جاها بهترین جا پارک رو پیدا میکنم، چون انرژی واسش میفرستم قبل از اینکه حرکت بکنم. و همیشه میگم آقا جا پارک ماشین من پشتشه. و دوستان اتفاق میفته، این همون انتقال انرژی هست. هر جا قراره برم، یادمه دو ماه پیش بود یا آخرین باری که جای پارک چیز پارک کردم، برای مادر برده بودم بعد از عملش، یه ماه بعدش برای دکترش تو ملا صدرا. برادرم گفت آه نمیدونم اونجا جا پارک نیست فلا، اونه اینه اونه اونجوریه. گفتم آجا تو چیکار داری؟ من میبرم دیگه. چی میگی تو دیگه؟ آقا من ببرم دیگه، من میبرم. ما رفتیم، مامانم گفت مامان اونجا ملا صدرا نداره، خونه دای محسنه اونجاست. خودم مامان شون نگران، می‌خواد زنگ بزنه به برادرش که بره پارکینگ اونا پارک بکنیم دو تا خیابون اونورتر تو گرمسار، بعد حالا برگردیم دور. خدا اصلا لازمه این حرفا نیست، دنبال هیچی هم نگرد، جا پارک خودش میاد. فکر می‌کنیم کجا پارک کردیم؟ این طرف خیابون ملا صدرا از سمت ونک میرید، این طرف سمت چپ پارک ممنوع، این طرف پارک هست. دقیقا روبرو اداره بورس، یه پلاک جلوتر یه مال که رسیدیم یه ماشین رفت قشنگ ما جا کردیم. اومدیم پیرون مطب دکتر، اون طرف خیابون سه تا پلاکی برده. پلا ما در منزی بهتر میخواستی انرژیت رو یاد بگیری هدایت بکنی، بارور بکنی. و انرژی باردار میشه. باردار یعنی چی؟ یعنی حج پیدا میکنه، بزرگ میشه، رشد میکنه، به شرطی که پتانسیال لازم رو بهش بدی، به شرطی که بار ذهنت رو بدونی داری چیکار میکنی و مثبت بکنی. هر چیزی راه ندی داخل، به هر حرفی گوش ندی، هر حرفی رو باور نکنی. نخوای مثل آدم های معمول جامعه بشی، انرژی تو بارور بکن، هدایت بکن، ببین چه اتفاقاتی میفته. من بسیاری رو دیدم خانوم ها با همین موضوع شوهرشون رو مدیریت میکن، خانم های عاقلا، خانم هایی که درایت دارن. من بارها اینو دیدم، من جمله مادر خانم خودم خیلی قشنگ این کار رو انجام میده، باردار میکنه انرژی ذهنش رو، یه جوری میگه که خودش هم باور میکنه و شوهرش دقیقا اون کار رو انجام میده. بارها من اینو در موردش دقت کردم، در صورتی که دقیقا همسرش حالا مدل شخصیتش جوریه که کارهای خاص خودش رو میکنه و کاملا غیر قابل پیشبینی. یعنی ایشون مدل تیپولوژیش اینه که شما پیشبینیش نمیتونی بکنی، واسه خودشه، پی خودشو داره، اصلا مدل خودشه، خاص خودشه. اما من بارها میبینم ایشون برنامه ریزی میکنه، از ذهن خودش انتقال میده، اون میاد این کارو میکنه. و بعد جالب اینه که کاریو میکنه پدر خانم بنده که خود ایشون بهش اعتقادی نداره. بعد من که نگاه میکنم میبینم مادر خانم هم داره از این قانون در مورد ایشون استفاده بهینه میکنه و خودش هم نمیدونه اون چیا یاد گرفته تو طول زمان. الان بهش که باردار شدن انرژی میگه مادر من انرژی هم باردار میشه. من فهمیدم که فقط خانم ها باردار میشن. ببینیم در مورد مغز یه فیلم ببینیم. خب میخوای نبینی؟ همه بیدارن؟ کی خوابه؟ خب برید یه آبی بزن ساعتتون بیان اونجا نشستنتون که چی خوابه اونجا نشستی. ببینید در مورد مغز چه چیزای عجیبی وجود داره. دوستان ببینید دنیا داره روی مغز برنامه ریزی میکنه و دنبال پیدا کردن اسرارهای نهفته این عضو اصلی وجود آدمی زده و هر چقدر شما در این حوزه بیشتر کار بکنید، بیشتر مسلط بشید، نتایجی بسیار بهتر میگیرید. و ما تو این دوره قراره در حین اینکه اسرار مدیریت کسب و کار یاد میگیریم، قوانین حاکم بر مغز رو هم کامل بیاموزیم تا بتونیم ازش بهترین بهره برداری ممکن رو بکنیم. شما موقعی میتونید از قوانین کسب و کار، از تکنیک ها استفاده بکنید که بتونید مغز ناخودآگاهتون رو کامل برنامه ریزی بکنید، در اختیار اهدافتون قرار بدید. و جالب اینه که بسیاری از ما مغز قدیم یا مغز ناخودآگاهمون بر علیه اهدافمون در راستای موفقیت پروگرام شده از قبل، برنامه ریزی شده و این بر اثر فرهنگی که از قبل داشتیم و بر خیلی از ما تحمیل شده. ذهن ما برنامه ریزی شده برای اینکه ما رو به موفقیت برسونه یا همون جایی که هستیم نگه داره، همون جایی که هستیم. میگه به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر داره، هر که بامش پیش. این برف به معنای رحمت نیست، اینجا به معنای زحمته. میگه آقا برفت بیشتر که زحمتت بیشتر بشه. بکش بالا دوست عزیزه، بکش بالا رو آی مهندس، بکش بالا قربون دست. و این چیزی که برای همه ما اتفاق افتاده و باید اینو کنترلش بکنیم. یه اصلی داریم به نام اصل مجاورت که این اصل مجاورت میگه چنانچه بار انرژی انسان مثبت باشه، بار انرژی محیط رو با خودش همسان میکنه و برعکس. برعکس یعنی این که اگر بار انرژی شما منفی باشه، بار انرژی محیط رو هم منفی میکنی. دیدی بعضی روزا میری سر کار، حالت خوبه، همه کارا خوب پیش میره، حالا که بار انرژیت مثبته، انرژی محیط رو داری با خودت همسان میکنی، همه چی میره جلو. بعضی روزا میری انرژیت منفیه، همه چیز به هم میریزه، قفل میشه، هی تو میخوای درستش بکنی، درست نمیشه. تو داری تمام تلاشتو میکنی اما نتیجه به دست نمیاد. پس اگر قراره نتیجهی بزرگ به دست بیاری، طبق اصل مجاورت اول باید چی رو درست بکنی، مثبتش بکنی؟ انرژی خودت. انرژی حاکم بر ذهن شما که مثبت میشه، ناخودآگاه طبق اصل مجاورت و اصل دوبروی، انرژی شما به محیط انتقال داده میشه و محیط هم باور میشود از انرژی شما. همه چیز یا بهتر پیش میره یا بدتر. و این انرژی دوستان اونی نیستش که شما فقط حرفشو میزنید، اونی که شما باورش دارید، احساسش میکنید. ما انسان ها ماشین اثبات باورت اینه که قرار بدبخت شی، حتما بدبخت میشی. باورت اینه که تو بدبختی، پولدارترین بیشترین ثروت دنیا بهت برسه، تو به بدبختی خواهی رسید. باورت اینه که تو این کشور جایی برای رشد نیست، به هیچ وجه رشد نخواهی کرد. باورت اینه که تو رو گنج طلا نشستی و قرار رشد بکنی، تو بدترین تو جهنم هم رشد میکنی. من یه چیزی رو اعتقاد دارم، خدا من اگه بفرسته جهنم، قطعا قضا و میوه خوب گیره من میام به من میدن. فکر میکنی چرا؟ من اصلا باورشو دارم. چی؟ نمیشتم پارتیمون کلفته. نه من باورش دارم. چرا خدا باید به من عذاب بده؟ و بعدش من خودم اعتقادم به اینه، همه ما از جهنم، تو قرآن هم هستش که همه ما از جهنم عبور خواهیم کرد. حالا بعضیا مثال قرآنش میگه مثال بسانه باد جهنده، بعضیا مثال مور کند، مدلای مختلف داره. اما من خودم مطمئنم، من برای کسی بد نمیخوام. حالا یه جایی من دستم در رفته، خدایا باشه قربونت برم، بابام جان بگی آمده هموش چی؟ آره آره یه چیزی هم داره دیگه. ولی برم اونجا هم بمونم دستم به دیوار باشه، من به مهربانی خدا باور دارم، مطمئنم تو همون حالت یه موز پوش کرده میکنه تو جلو من. اینا چیزایی که دوستان از باورهای ما میاد و از سطح انرژی ذهن ما میاد. و من دارم میگم انرژی که باوری که اون کف نشسته. ممنونم خانم اشرفی، دست شما سلامت. و این از شما رو با آلفا نزدیک میکنه. میبینی؟ تو جهنمم. آقا جهنم بتر داریم؟ اینجا به خدایی باش، از اینجا بهشتر پیدا نکن. جهنم ندیدی که بنجینگی بهشت. من با بهشت جهنم، ولی من در مورد اینجا دارم میگم. آقا برید سنگاپور، اونایی که میگن اینجا جهنمه، برید کانادا، از اینجا جهنم تره. تو مسائل اقتصادی، تو مسائل مالی، ما ها یه ذره بد عادت شدیم آخه. بابا کجای دنیا شما میخوای این همه تنوع داشته باشی، این همه ساختار داشته باشی، فکت هست، فامیلت هست، حالا دو سالم کاسبیت خوب پیش نمیره. هممون آخه عادت کردیم پروپیمون بخوریم، هیچی انزمون در نیاد، قرم بزنیم. بابا جای دیگه دنیا مالیات رو نفس میکشی و مالیاتشو بدی. آب معدنی میخری درجه اول روش تکس شما حساب میکنه. یه آب معدنی که بیشتر نداری، چون یک سوشیال کد هستی، یک کد اجتماعی که روش ازت بیمه میگیرن فلان میکنن. بیا من بهت نشون بدم آدمایی که به ثروتهای جوندار، نه یک قرون دوزار، بلند شدن رفتن کانادا. صحبت الان هم نیست، سال 84-85. بعد از 5 سال بچه هاش برگشتن اومدن، خودش برگشته اومده. فهم میکنی سر چی؟ اینجا آش اینجا، لواش اینجا. حالا درست هنو دو روزم نامالای ما چه بی کم طاقتیم و پرتوقع، جای دیگه هم ندیدیم یه غور میزنیم. من قبول دارم اینجا خیلی مسائل وجود داره، یکی دوتا نیستا، مسائل اینجا رو منکر نمیشم، این عدم ثباته، این دلار میره بالا، ولی وجدانن کسی دوزار قد یه سر سوزن استراتژی داشته باشه، بلد باشه به ضررش میشه. بله نه اینقدر خب آقا وقت که تو درایت کار نداری، درایت تصمیم گیری نداری، روش بلد نیستی، آموزش ندیدی، خب معلومه نابود میشی. اینقدر بلد باشی، حتی اقل بلد نیستی، شهامتش رو برو یاد بگی، نمیرنن یاد بگیرن، بعد میاد میگه آه نه نمیشه. بابا میشه به خدا قسم، من چند روز پیش داشتم حساب میکردم، دیدم اول سال تا الان من همینجوری دم دستی حساب میکنم، یه چیزی 4 میلیارد ارزش افزوده از عدم عملکرد خودم گرفتم، کاری که نکردم 4 میلیارد ساخته گذاشته کنار. حالا درسته که این عملا 4 میلیارد مال من نیست، جزء همونی بوده که بوده، ولی تو عدد مهمه دیگه، مهم نیست. حتی که نگاهش میکنی میبینی ای؟ و اینجا یه قاعده داره، اونی که داره، اونی که داناست، اونی که بلده میره بالا بیشتر، اونی که نداره، اونی که نمیدونه، اونی که محاسبه نمیکنه، اونی که یاد نمیگیره میره پایین تر. ولی میخوام بگم این اصل شماست و میتونید جهنم رو هم برای خودتون بهشتی جذاب بکنید و هر چیزی شما فکر میکنید جذب میشه به سمت. من به این اعتقاد هستم و با این باور، اگر جهنم بودید میبینید، منم اومدم میبینید، من در بخش وی آی پی جهنم میذارم، اون بخشی که من ازم آتیشش سردتره. شما مخالفی؟ جان به تب ربطی نداره، بی خودم شلوغش نکنیم اصلا. و دوستان این چیزی که ما انسان ها جذبش میکنیم، قانون جذب اونی نیستش که انگیزشی ها میگن. قانون جذب تعریف علمی داره، میگه قانون جذب هر کم تراکمی در بستر فیزیک به دنبال جذب پرتراکم خود یا مشابه خود است. مرسی خانم عرف. ببین چی داره میگه قانون جذب، چی میگه؟ هر کم تراکمی به دنبال جذب پرتراکم. کم تراکم چیه؟ کم تراکم کسی میدونه؟ کم تراکم هر چیزیست که با حواس پنجگانه قابلیت تشخیص نداشته باشه. حواس پنجگانه چی بود؟ بویایی، چشایی، بینایی، گوشایی، شنوایی، گوشایی، گوشایی شنیدین، گوشایی و حس لامسه، لمس کردن. چیه که با این پنج تا قابل اندازه‌گیری نیست؟
انرژی.
بلخص انرژی فکر، انرژی گرمایی توسط لامسه قابلیت حس داره، انرژی که از نور ساطع میشه توسط بینایی دیده میشه، اما فکر چی؟ دیده نمیشه. و فیزیک کوانتوم اینو میگه، میگه هر کم تراکمی به دنبال جذب پرتراکم خودش. جان پرتراکم هر چیزی که با حواس پنجگانه بتونی حسش کنی، این پرتراکم. ببین هم میبینمش هم لمسش میکنم. حالا هر چی این پرتراکم شما یا ماده شما یا جسم شما حجم حواس پنجگانه روش بیشتر باشه، تراکم بیشتری داره. جذب خیلی راحت ببین، بحث اصلا انگیزشی نیست، دوره این جذب رو با اون جذبی که میگن ازش سوء استفاده میکنن قاطی نکنید. یا با هر کم تراکمی به دنبال جذب پرتراکم خود است و این در فیزیک اثبات شد. فکر میره اون چیزی رو که بهش داره فکر میکنه جذب میکنه میاد. حالا شما فکر میکنی جهنم برات سختی خود نداره، میری تو جهنم اینه میبینی. اگه فکر میکنه اینجا برای جهنمه، همینجا عذاب میکشی، همون دنیا جهنم میری، همه رو با هم دیگه انشالله تجربه بفهم. آها دقیقا تو بیرون. حالا برای این بین این کم تراکم تا این پر تراکم دو چیز وجود داره، یه احساس یه اقدام، یه احساس یه اقدام. احساس هم تقریبا کمتر رو کنه. شما باید که فکرت رو میذاری روی چیزی، کم تراکم تولید میکنی و این کم تراکم میفرستی. حالا این کم تراکم بارش مثبت باشه، تداوم داشته باشه، میره پر تراکم خودش رو برمیداره میاره. هر کسی با هر رفرنسی در فیزیک میتونه اینو بره نقص کنه از الان تا هر موقع که شما خواست. خیلی خیلی ساده بحث انرژی. حالا این انرژی منبعش کجا بود؟ اینجا. از اینجا ببین چی میخواید. بحث تصویرسازی رو دارم کامل میکنم. تصویرسازی شما تولید کم تراکم عزیزم. یادتون داشتم تصویرسازی فعال و غیر فعال میگفتم، منفعل و فعال داشتم توضیح میدادم. تصویر ذهنی تخیل نیست، یک کم تراکمی است که آن کم تراکم به دنبال جذب پر تراکم خود همواره حرکت میکنه. و اگر میخوای بهش برسی، اول کم تراکمش رو تولید بکن. این کم تراکم رو که تولید کردی در بازه از زمان نگهداریش بکن، ساختارش رو مدیریت بکن، به نتیجه لازم خودش حتما میرسی. و همه این انرژیه، این انرژی ها رو باید کنترل بکنید. این ساختمانی که ما تو شهر نشستیم داریم این کلاس رو برگزار میکنیم، 10 سال پیش چی بوده به نظرتون؟ باغ بوده. بله، اینجا یه باغی بوده. ظاهرا این پایین زمین تنیس بوده، اینجا صافش کرده بودن، یه زمین تنیسی بوده ته این باغ. چی شده که این شکلی شده؟ یه نفر نشسته فکر کرده، یه تصویر ذهنی ساخته. اینجا یه سالن همایش، اینجوری بزنیم، اینجوری بشه، اینجوری بشه خوب میشه، یا اینجوری میشه. به این کم تراکم یا تصویر ذهنی خودش احساس داده و این رو در زمان مشخصی ادامه داده. براش منبع انرژی تو، براش منبع سرمایه تو پیدا شده، سرمایه گذار اومده واسط باش، این شده، اون شده، تولید شده، اهل من و شما هستیم توش. به همین سادگی قبول داری؟ هر چیزی که دور برای شما هست، هر چیزی که شما دارید فکرشو بکنید. حالا یه سری چیزها جزء روند زندگی اصلا به ما میرسه. زندگی یه سیستم اتوماتیکی داره، مثل ماشین اتوماته. شما ماشین اتوماتو میذاره تو دنده، شروع میکنه راه افتادن، درسته؟ چند تا میره؟ چی؟ نه دیگه اصلا گاز نمیده، میذاره تو دنده فقط. ماشین چند تا میره؟ 5 تا 10 تا بستگی به شیبش، حجم ماشین. ایشالا خدا قسمتتون بکنه پشت 8 سیلندر بشینید. من تو دبی اینو تست کردم، این شفرولت 8 سیلندر پشت چراغ قرمز میذاریش توی دی، بدون اینکه گاز بدید تا چراغ قرمز، این تو بردبه این چیزای کوتاه رو چراغ قرمز پشت سر هم چند تا داره، خودش قشنگ با 30-40 تا میره. ماشین با ماشین فرق میکنه. دیوی شیشه اتوماتیک هم میذاریش تو دی، باید 2 نفر هولش بدن طرفی. اونا ماشینه، اینه ماشینه دیگه. و شیب جاده. حالا میخوای بیشتر بره. اون یادت هم باشه، اون ماشین 8 سیلند شفرولت امریکایی فلان اینه، اون 30 تا باز بیشتر نه. ولی وقت که پاتو میذاری رو گاز فشار میدی، هرچی دلت بخواد میره، بسته به گازی که میدی، توان کنترلی که داری و مهارت. زندگی هم همین، یه ماشین اتوماته، خودش تو دنده دی هست، یه چیزایی رو داره میره جلو. حالا بعضیا بر اساس خانوادهشون، پیشینهشون، ماشینشون 6 سیلندره، بعضیا 4 سیلندره، بعضیا پراید دارن، هر کسی یه چیزی داره. اما مهم نیست شما چی داری، مهم اینه که چقدر میخوای ازت بهش گاز بدی. و جالب میدونید چیه؟ خیلی اصلا جرعت نمی کنم پاشون رو گاز بشن تا آخر عمر. ماشین 30 تا هم خیلی وقتا نمیره، بعضی وقتا هم میره تو سربالایی برمیاره اقام یا همونجا وای میسته نمیده، یه چیز زندگی متوقفه. خب عزیزم باید گاز بدی، تو هیچ کاری نمیکنی، تو نشستی فقط دنیا بهت بده، کائنات بهت بده، زندگی بهت بده. زندگی توانش ماکسیمومش اون ماشین 8 سیلندر است که 3 تا میره. یا تو بهترین حالت میفته تو سرپایینی، تو سرپایینی داره راه میره، دوره به سربالایی میرسه وای میسه. و من و تو موقعی میتونیم گاز بدیم که استفاده بکنیم. و خیلی از ما اصلا هیچ کاری نمی کن. چند درصد تو جامعه میشناسید با این قوانین آشنا باشن و کار بکنن توش؟ خیلی کم. و برای همه میگم اینجا جای خوبیه. به خدا این مردمی که تو ایرانن برن تو امریکا، بالای 90 درصدشون گرسنگی تو خیابونا میمیرن. ما کار نمی کنیم، وجدانن کار نمی کنیم. برید تو بحث استخدام نیروی انسانی متوجه میشید هر کی میاد سر کار چجوریه؟ یا حس نداره، یا نمیدونم اومده فقط وقت بگذرونه. از هر 10 نفری که شما برای استخدام میاد بیشتون کار بکنه، 9 نفرش خسته است. خسته یا
کار یدی
انجام نمیده، به موقع نمیاد، به موقع میره، به موقع رفتن خوب بلده. اول میپرسه حقوق شنده چقدر به هم میدی. این آدم ها دم دهب کات دار، برو بیرون مردی که بندازید بیرون. نه مهارت داره، نه تخصص داره، نه سواد داره، نه چیزی بلده. فقط دنبال چیه؟ من دارم میام سر کار دیگه. میخوام نه یه 70 سال 30 تو چی بلدی؟ تو چی کار کردی قبلا؟ سر چی این توقع رو داری؟ و همین آدم ها در سطح کلان جامعه ما هستن. حالا اینجا جای بدیه؟ اگر ما توی کشوری مثل امریکا، توی آلمان، توی سنگاپور، توی ژاپن زندگی میکردیم، ما ایرانی البته میریم اونجا درست میشیم ها، من بسیار میرم، ایرانی میرسه کانادا، میرسه آلمان، میرسه آمریکا، تموم میشه اون حرفات. آقا مسجد جای بعضی کارا نیست، جمع میکنه بعد که میره سر کار این 8 ساعتشو میره ظرفشویی، پای سینک وای میشه، اینو میبنده ظرفشو میشه. حالا اینجا سر کار، آقا من اسیر گرفتیم، من بردتیم، من اینو نو فلانی. بابا تو اگه قامت کار، ولی اونجا با شوخی نداره، چون میدونه آقا یک به دو بکنه پس یقش گرفته انداختش بیرون. بیور بیرون. من اینجا تو رو نهی بردم برای من عدا بریزی. و نکتم اینجاست، ما انجام نداده رو دنده دی خیلی چیزا داریم. حالا پس اون انجام میدیم بازمون بهتر میشه. و دوستان باز میخوام یه نکته اشاره بکنم. ما تو بستری زندگی کردیم آقای مهندس امین که قبلا بازار پرتقاضا بود و بستر خوبی بود، پول می اومد یه ذره سر سامون. این هم که میبینی الان پول دارن زیاد گاز ندادن ها، خیلیشون اصلا یه توکه اینجوری پاشون زدن گازه. از اینجا به بعد اکثرش تو سربالاییه دیگه، از اون سرپایینی قدیم ممکنه حالا خبری نباشه. باید یاد بگیریم اینها رو انجام بدیم. هر کم تراکمی به دنبال جذبه. کم تراکم چی بود؟ هر چیزی که با حواس پنجگانه قابل اندازه گیری نباشه. فکر و احساس. پرتراکم چی بود؟ هر چیزی که با حواس پنجگانه قابلیت اندازه گیری و لمس رو داشته باشه. خب بفرمایید. من سراغ ندارم چیزای دیگه‌اش، ممکنه باشه. هر چیزی که تو این قالب نگنجه شما پیدا بکنید. من اصلی ترین چیزی که میدونم یا فکر بزرگترین کم تراکم موجود در جهان هستی. هر چیزی رو شما یه جوری با حواس پنجگانه میتونی اندازه گیری. روز بوی غذا رو میبینی بو میشه، دیده نمیشه، هیچ راهی نداره، نور همینطور، خیلی چیزا. ولی من تا حالا اینو میشناسم و چیزی بیشتر ندیدم. اگه پیدا کردیم به ما هم بگید. جا
احساس مثلا حس غم داشتن.
خب
بعد وقتی که این حس
رو ما داشته
باشیم
خود غم رو میاره. بله غم قشنگ میره میاد، جذب میشه. من مادر بزرگ یه چخ یادم نه خدا بیام مرز همه قدید دو آدم میشن زانشون رو بغل میگیرن، میگو قمبرک نزن غم از در میاد. نه میگو قمبرک نزن غم از در میاد. تا میدید کسی زانوشو بغل کرده میگه واکن، بهش میگه قنبرک، زانوی بغلش کردن اینو چجوری میشینن پاشونو میگیرن تو دستشون، تو خونه میشینن رو فرش. میگه قنبرک مثلا قنبرک نزن، قم از در میاد. اگر احساس قم داری قمو جذب میکن، همون جذب ناخواسته است دیگه. پس دوستان حواسمون باشه، این کم تراکم ها و پر تراکم ها بستر زندگی ما رو میسازه، بهش بی توجه نباش. کم تراکم ذهن شما چیه؟ اینو باید پیداش بکنید. من خودم بهروز ریاحی اعتراف میکنم مواقعی که ذهنم رو کنترل نمیکنم، کم تراکم ذهنم میره به سمت بدبختی، غم و غصه، بیچارگی، مصیبت، مرگ، از دست دادن پول. چرا؟ چون یه اون به من گفتن بهروز مواظب باش، مالتو نبرن و سرتو گلا نذارن و ماشین نزنه بیفتی بمیری یا فلج بشی بیفتی اون گوشه ها، این نشی یا اون نشی. کسی به من گفته بود، به شما ها دقیقا، شما بگید ببینم، به شما گفتم برو با عشق زندگی کن، برو با عشق مدرسه لذت ببر، یا باید گفتم برو مدرسه مواظب باش، ها؟ مراقب باش. کسی بهت گفته برو زندگی کن، از زندگی لذت ببر، گفته تو زندگی حواست باشه سرتو کلا نذارن و مالتو عجیب در نیارن. برای همینه که من و اکثر آدم هایی که میشناسم یه مسئله بزرگ داریم جا رو سروش میام، هممون خواب نیستیم. آره یه مسئله بزرگ داریم، فقط دنبال اینیم که ببینیم چی داریم از دست میدیم. اصلا به این فکر نمیکنم آقا چی به دست میتونم بیارم. و تا مادامی که مسئلمون اینه که چی داریم از دست میدیم، به جای زیادی نمیرسیم. قاعده پشتش آقا فیزیک پشتش وایساده به چه عظمت. پس اگر دنبال رشدی باید کجا رو مدیریت بکنی؟ ذهنتو. ذهنتو چطور میتونی مدیریت بکنی؟ با کنترل انرژی های ذهنی و مواظبت از این انرژی ها. فکر منفی نباید بکنی، اومد باید تغییرش بدی. اصل مراقبت رو دو موفقیت پایدار دو براتون گفتیم، باید از ذهنت مراقبت بکنه، هم مراقبت عمومی هم مراقبت خصوصی، تا جای ممکن اینو به سمت جلو هدایتش بکنی. و افلاطون میاد یه حرف جالب میزنه، میگه ذهن معمار و سازنده زندگی است و دنیای پیرامون شما ابتدا در ذهنتون چی میشه؟ طراحی میشه. حالتون چطوره؟
عالی.
شین اول؟ شین سوم؟ شین سوم؟ شین دوم؟ آره آره آره. یه هفته هم بعد یه چیز موسیقی هم آخه نداریم این هفته، این ما آره تموم شد داره. آره دیگه بعضی دوستان چیز داره چی؟ سوزناک بزنم باش. بدون موسیقی هم میشه. آره حالا من آخه هر دفعه میبرسم حالتون چطوره، همچی صدای خوب میاد، بحثه هم بحث جذابیه. خانم کرمی آره نیستش، یادش بخیر. فیلم هم کم میذاریم، فیلم هم جبران میکنیم. خب پس دوستان ذهن ما به گفته جناب افلاطون معمار و سازنده زندگی ماست. زندگی ما ابتدا در ذهن ما طراحی میشه. سپاسگزارم از شما، متشکرم. مرسی، چشم. و دوستان همه اینا در ذهن ما باید بگذره تا ما بتونیم جذب کنترلش بکنی. روی این جذبه یه سری قوانین و عوامل تاثیرگذار هست که باید پیداش بکنی و باهاش آشنا بشی. اولین بحث باور قوی به جذب سریعه. خودت رو برسونی به این باوره که شما تو میتونی جذب کننده هر چیزی در این دنیا به صورت سریع باشی. تمرینی هم هست، مثل عضله هست، وقتی که تمرین میکنی قوی میشه. روز اول شما میری باشگاه چند کیلو وزن میزنی؟ 5 کیلو. یه سال بعد چند تا میزنی؟ 25 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو، بستگی به توان عضلات و میزان کاری که میکنی. این هم همینه، باور داشته باشی که میتونی جذب کنی و سریع. بعدش حس مثبت به جذب قوی. ببین من در مورد جهنمم باور دارم. جهنم تحت کنترل کیه؟ کسی دالید نبود در مورد جهنم بگی من کنترل دارم روش. ولی من به جهنمم باور دارم و براش دقیق گشتم، علت و معلولی پیدا کردم، رابطه علی براش پیدا کردم. چرا من به جهنم فکر میکنم جهنم برای من سخت نخواهد بود؟ چرا فکر میکنم؟ من یه رابطه علی براش دارم که به خودم اثبات کردم که و باور کردم که جهنم هم برای من جای بدی نخواهد بود. اول مهربانی خداوند، یک شکی که توش نداریم. خداوند من و شما نیورده که خونده انقدر داغ بکنه از یه جا مرد بکنه که دیدیم یا آقا میری جهنم نیمسوز. بابا یعنی چی آخه اینا؟ اولا ما این از این جا نمیشه، یه چی بکنی بگنجه. موافق شما یه گفت من؟ آره خود درس نزن پولشو بده. مولم گروم. حالا نکتم کجاست؟ ببین یک، من اومدم آقا من باور دارم اینو و حسم بهش مثبته. میگم آقا اولا که خدا که مهربونه، اصلا رحمان و رحیمه و ما رو آورده که رشدم بده. پس اصلا این داستان نیم سوز و کند و حرفا اینا، اینا رو یه چیزی گفتن که آدم ها بتونن یه تصویر ذهنی داشته باشن بفهمن کند انقدر نیم سوز سرش میگیره به تش میرسه اصلا. هم داستان منارو گنجش که میگه خواهی یه چیزی بگو که بگنجه. حالا مثلا گیرم که بگنجه، این کشتانی اون طرف زیاده، نمیدونم فلان ژله‌ای باز میشه هر چی که شما بگید بیشتر از این ته داستان. من اینجا دارم خوب زندگی میکنم، چرا باید اون اتفاق بیفته؟ من نیتم برای همه خوبه و اگر اصل اول را علت اول که مهربانی خداوند قبولش دارم و درک خداوند، چرا باید این اتفاق بیفته؟ ولش کن، مال اوناست که نمیدونن چی به چی. و فراوانی دوستان، این دنیا دنیای فراوانیه، هر چقدر شما جذب کنی کم نمیشه. این ذهن منه که محدوده، این محدودیت منه که فکر میکنم نمیتونم به جای برسم و همین محدودیت من و محیطم رو میبره توی یک سری مسائل مثل چش زخم. خیلی از ما اتفاقا سوالی هم که پرسیده شده در مورد چش زخم، ببینید چش زخم موقعی اتفاق میفته که من مثلا پسر عموم رو در سطح خودم میبینم و میبینم اون رشد کرد، حالا دارم میگم ببین عجب فلان فلان شده و انرژی میدم. این هم با چش زخم انتقال انرژی میفرستم و انرژی من اونو گیر میندازه. حالا دو تا عامل توی موضوع خیلی خیلی مهمه. یک، من و پسر عموم، درسته؟ حالا فکر کنید من پسر عموم دارم چشم میزنم، اون رشد کرده، رشد داره میکنه، از امکانات خودش استفاده نمیکنه برای که من چشمش نزنم. پسر عموی من یه ذره زرنگ باشه، آروم آروم باید به من یه چیزی رو بفهمونه، من هم اندازه تو نیستم و وقت که از یه جای میره بالاتر، من اصلا نگاهم، چشمم، انرژیم بهش نمیرسه، چون من میپذیرم که اون اصلا توی یک ساختاری در یک سطح سیگنال دیگه داره زندگی میکنه. شما آقای بیل گیتس چه چشم میزنی؟ چرا نه؟ میخندی شد خودشو به دنیا تحمیل کرده. حالا ما با نگاه تحمیل نگاه نکرده بودیم، با این نگاه شما تحمیل نگاه میکنیم. میام یا شما خودت رو مثلا آقای رفسنجانی که زنده بود، با آقای رفسنجانی چش میزدی؟ برات مهم نبود. گنده بازارتون کی؟ آقای انصاری. آقای انصاری، آقای انصاری رو چش میزنی؟ چرا؟
خیلی بزرگ شده، انقدر بزرگ شده که اصلا چش نمیخوره.
ببین دقیقا نکته همین، میگه انقدر بزرگ شده که دیگه چشم نمیخوره، از سطح سیگنال بقیه عبور کرده. چشم وجود داره دوستان، تعارف هم نداره. چیه چشم؟ انرژی منفی هدایت شده. همینه که میگفتیم همه چشم دیگه. انرژی که بارورش میکنن و هدایتش میکنن به سمت شما. حالا دو تا بحث وجود داره. بگو.
چرا؟ بزرگی آدم
باور کردی. دقیق. آها. حالا راشو حالا میخوام بگم. راش که از این موضوع بیایم بیرون دیگه نتونن چشمون بزنن. چشم انرژیه که من برای پسر عموم به صورت باور شده و منفی میفرستم. هدایتش میکنم به سمتون. تا موقعی این اتفاق برای من میفته که دو تا عامل وجود داشته باشه. یک، من خودم رو نزدیک و همسان به اون ببینم. دو، اون پسر عموی من به دب توان انرژی من روی خودش باور داشته باشه. این عمل میکنه. دو تا راه براش وجود داره که اینا کاملا ساختاریه. یک، پسر عموی من آروم آروم شروع بکنه کارهایی رو انجام دادن که من رو به سیستم زندگی خودش عادت بده. چرا قدیمی ها میگفتن هر چند وقت یه بار فک و فامیل دعوت بکن بشین یه ناهار یه غذای چیزی بدی؟ تغییرات رو ببینه. من دوبار میاد خونه من، هر دفعه میاد میبینه آقا تابلوه تغییر کرده، من اینجوری شد اونجوری شد. یواش یواش تو ذهن خودش به این داستان میزنه ببخشید من با پسرمون بودیم، من میرم خونه پسرمون، درسته؟ یه شام دعوتمون میکنم، میرم میبینم آقا مثلا کباب بره گذاشته، نمیدونم این گذاشته اون گذاشته، مثلا علی بی‌معرفت چه خبره، نمیدونم سر گردنه وای میسی این روزا، نمیدونم ماشین با هم زدیم فلان، یه حرفا هم یه نبا بروز جون، یه حرفا چیه؟ وقت گفتیم شما باشین دور هم دیگه صفا کنیم. بار اول من و بعد من بلافاصله شروع میکنم چی؟ انرژی فرستادن. حالا راه دفاعی داره که اون میتونه این انرژی رو نگه داره. دفعه دوم 6 ماه بعد 3 ماه بعد دوباره من رو دعوت میکنه، دوباره توی ساعتی دیگه من میرم دوباره علی لامصب فلان فلان شد کجا کار میکنه مارم ببر فلان. دفعه سوم دفعه چهارم دیگه اصلا خودم رو در سطح علی نمیبینم، مخصوصا اینکه حالا علی بیادی مثلا یه کارم بکنه، این اون فاصله یواشش ماشینش هم عوض بکنه، ولی علی باید یه کاری رو بکنه. هر دفعه که من رو میبینه با عواملی سطح انرژی من رو کنترل بکنه. اون عوامل چیه؟ یکیش استفاده از نمکه برای از بین بردن انرژی منفی. نمک بسیار یونیزه میکنه دیگه، میدونستی؟ انرژی های منفی رو از بین. نمک بریزید تو آب بذارید بره، تو دستشویی هستش ظرفشوییتون، یه وقتا نمک بریزید و انرژی رو بدید به اون نمک، بذارید به اون نمک بره. یکیش اسفنده، اسفندم این کار رو انجام میده به شرطی که بهش انرژی رو انتقال بدید. من هیچ وقت یادم نمیره من یه زندایی دارم، ایشون اصلا خاصه یه جوره جنسش جنس خاصی. همون اول بود که ما ازدواج کرده بودیم، دیدیم بعد از ازدواج میرن کادو میبرن خونه ها، خونه تازه عروس و داماد. یه روز خانم هم گفتش که دایی فلانی زنگ زده امشب میخوان بیان اینجا. گفتم ددم یاندی تمام بیاد دخل ما اومده، ولی کارش هم نمیشه کرد. اومد و زندایی نشست و حالا خانمم هم آورده بود، یه قد خودش خوب آورده بود، اون به اون روزش و به اون ساختارش خیلی خوب بود. من همین که نشست احساس کردم سطح انرژیش رو. اون موقع من قد الان نمیدونستم، ولی مادر بزرگی من خیلی زن دانایی بود، اینجا وقتی یه چیزی میگو میگو وقتی احساس کردی یه نفر داره چشت میزنه، چشش رو هدایت کن به یه سمتی، بذار به یه چیزی بخوره پخش نشه. همین انرژی هستن، گوه این انرژی ها هدایت بکن. خلاصه اینا بودن و رفتن، از در که پاشونو گذاشتن بیرون صدا کردم خانمه بودن بیا، گفت چی؟ گفتم این لامپره ببین. گفت خب. گفت اینو زن بهش گفتم، گفتم ببین چشم زنموی زندگی من یه جوریه که اون سرش ناپده، نگاه که به این لامپه نترکی. گفت برو دیوونه گفتم خیلی. میگی نه بسیار. آقا ما شب اینا رفتن خاموش کردیم، رفتیم خوابیدیم، صبح بلند شدیم بیایم صبحونو بخوریم. من بلند شدم رفتم توی دستشویی که ریشمو بزنم بر حسب روال سالهای متمادی، ایشون بلند شد به تو آشپزخونه که زیر کتری روشن بکنه، چیزی که زرگ و بوپس از جیغ خانومم، من ریشترش از دستم افتاد خورد شد. خودش ترسیده بود اصلا با یه وضعیتی. تو از کجا میدونستی؟ تو از کجا میدونستی؟ بودم آقا شلوغش نکن. هدایت شد. تو این مقطعی که نگران این هستی انرژیشون رو هدایت بکنید و آروم آروم خودتون رو بیارید انقدر بالا که دیگه در سطح اونها نباشید. چی؟ من اون موقع من این تکنیک رو، این قوانین رو بلد نبودم. خب این قضیه که میگم مال سالهای دوره، 81 نیمه دوم 81. برای شما عرض میکنم که سب کن اون موقع من بلد نبودم. فقط یادم مادر بزرگم اینو میگفت، میگفت یا نمک بریزید تو یا اسفندود بکنید یا چشمو بدید به یه چیزی که ترکید خراب شدم مسئله پیش نه. و این هم بار هدایت انرژی دیگه، شما چشتاق براتون وجود داره، به وجود خواهد اومد و شما این مسئله خواهید داشت از این. یک، هدایتش بکنید مواقعی که میدونید احساس میشه. دو، مسائل رو کنترل بکنید. سه، انقدر بیاید بالا که دیگه ابرهای بارانی وقتی میبارن شما رو خیس نکنن. عقاب موقعی از بارون خیس میشه که پایین‌تر از ابرها پرواز میکنه، حتی میره بالاتر از ابرها. الان چند سال شکر خدا دیگه من رو خیلی چش نمیزنن، چون به یه چیزی در من عادت کردن. من پیشرفت میکنم، من ملک میخرم، من باغ میخرم، من انجام میدم و فامیل رام هر چند وقت یه بار صدا میکنم ببینن، نه که سورپرایز بشن، خودم این کارو میکنم. و اون طعامی که شما میدی، اون غذایی که میدی، اون خودش از بین برنده انرژی منفیه. بشه که یه مدیریتی هم توش بکنی. من هر چند وقت یه بار این کارو میکنم، یه گوسفند ذبح میکنم، اون خون ریختن هم همین کار رو انجام میده، از قبل هم بوده. من الان چند سال دیگه این کار نمی کنم به خاطر تلاشم شدن یک حیوان دیگه، اما قدیما این کارم زیاد میشد. مرسی از شما. نکتم کجاست؟ سعی بکنید فراوانی رو در جذب باور بکنید. من اون موقع خیلی به فراوانی باور زیادی نداشتم، حالا متوجهم با فراوانی هستش. و دوستان یه قانونی در ریاضی وجود داره به نام قانون پی آنگاه کیو. یعنی چی؟ بعد که شما به پی برسی کیو بعدش، و راه موفقیت اینه که از این مسیر رو بگذری. همیشه آدم ها اینجوری هستن و هیچ وقت تموم نمیشه. نسبت به همسایه ها هم همینه. پرسیدن نسبت به همسایه ها در کسب و کار چیکار بکنی. مثالش آقای به نام مجید سنگالی. شاید ممکنه بگی آی ریاهی شما نوع جنس کسب و کار دیگه، پل سنتر کار میکنی، پشتت قیطری هست، پایینت بالات فرمانی هست، پایینت قلعک، روبروت فرشته و الهی هست، جاد با بازار مولوی فرق میکنه. چارا سیروس کجاست؟ چی میفروشن؟ ابزار یراق چی؟ حسن آبادی؟ نه، پیل بسار بیل، کلنگ، فرقون، نمیدونم توری مرغی، از این چیز اینجوری. یه آقای بود سال 90 شروع کرد این داستان را. امروز که باید هفته پیش بود باش صحبت میکردم، اتفاقا 90 تا کارگر کارمند داره ایشون، 69 محصول در حال تولید داره. انباری که داره ازش جنس پخش میکنه 2000 متر در فدایان اسلامه، یه کارخونه 5000 متری هم در دست ساخت داره. یه جوون 34 سال 35 سال است به نام آقای مجید سنگانی، اسمم میبرم که خواستید برید ببینید، تو دانش آموخته، دوبار این دوره ما رو آمده و از تو سیروس شروع کرد. سیروسی ها بهش میخندیدن، گفتم صندلی ماساژ رو براتون گفتم دیگه. رفته بود تو مغازه جا نبود صندلی ماساژ رو گذاشته و مشتری ماساژ میداد. و ببین امروز مجید سنگانی برید ببینید، اسم میارم که مستند باشه براتون، نه پدر پولدار بود، بچه کارگر، کمک فنرساز با افتخار، خودش همیشه میگه من با افتخار میگم کارگر کمک فنرسازی بودم، نه سرمایه پدر داشته، نه نمیدونم فلان بهمان داشته، با همین سیستم اومد بود و تو 30 روز هر کیو میخواستم مسخره بکنم، میخواستم بگم ما اسکلی، میگفتم امام مجید سنگانی. دقیقا مجید سنگانی مترادف بود با اسکل. و از همسایه ها اومد بیرون. الان برید 30 روز بپرسید تأمین کننده اصلی جنس در چهارای 30 روز، سرای 30 روز، منطقه 30 روز خود مجید سنگانیه. بگید مجید سنگانی خبردار وای میستن، کاسبای 50 ساله سیروس. این آدم ورودش به این کار سال 90 بوده. روز اولی که رفته ببینه اصلا ابزار فروشی سیروس چیه. تازه 90 تا 91 هم که با برادر خانم شریکی رفته بودن با 15 میلیون تومان سرمایه 8 میلیون منفی شدن، 91 برادر خانمش هم ولی کرده، 91 خودش تنها شده با منفی 8 میلیون. پس میخوام بگم ببین گذشت اولش همینه در مورد همسایه کسب و کارت هم هست، چون نمیتونی تعطیل بکنی یا کار نکنی چون همسایه‌ات کار نمیکنه، ازشون بگذر و هر روز به مدل‌های مختلف انرژیشون رو دفع کن، اما خودت خیلی درگیرش نکن. انرژی محیط موقعی رو ما اثر میکنه که ما تو اون سطح سیگنال داریم پرواز میکنیم و زندگی میکنیم. اوقات وقت که از ابر میره بالاتر دیگه بارونی در کار هست دیگه، اصلا بارون معنی نداره. بارون موقعی که تو زیر ابره، تو هم همسطح اونهایی. نمیگم نادیدش بگیرا، میگم براش کار بکن، روش دارم براش میدم، اما برو از ابر بالاتر. از یه مقطعی که گذشت دیگه نمیبیننت، عادت میکنن بهت، عادت میکنن بهت که تو پولدار باشی، که تو خوب زندگی بکنی، که تو کراوات بزنی. بعد بهشون یاد بدی. حالتون چطوره؟
عالی.
جان. بلند.
خب.
خب میشه. هشت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. و دقیقا همینه، تو بری از این سطح بالاتر، نه بارون بهت میرسه، نه این تیرایی که از پایین پرت میکنه، چون موقعی که تو هم پایین این تیرا بهت میخوره. میریم یه استراحت میکنیم، رأس ساعت 4 برمیگردیم، ادامه بحث رو با هم دیگه میبریم جلو، بحث بعدیمون رو بریم و برگردیم که استراحت کرده باشیم.